الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين الطيبين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالسماء رفعها ووضع الميزان ألا تبقى في الميزان فأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان فالأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. فرمود که ظهور رحمانی خداوند در همه عالم پیداست. شما بخواهید رحمان رو ببینید، الرحمان که اسم سابق حق است، یعنی خداوند از سر رحمت عالم رو خلق کرد. پس هر چرا خواستید ببینید باید اول رحمت را ببینید. سبب از رحمتی غضبی، رحمت من از غضب من جلوس. سر چی دنیا رو خلق کرد؟ از سر رحمت. شما وقتی به این ساختمان مسجد نگاه میکنید آجر و سیمان میبینید یا آجر و سیمان رو مسجد میبینید؟ این آجر و سیمان رو تو خونه هم هست. شما مسجد میبینید؟ خب این مسجد با چی تشکیل شده از ظاهرش؟ با آجر و سیمان هم. اگه آجر و سیمان فقط ببینید خب چرا میگید مسجد؟ چرا اونا میگید خونه؟ خونه میبینیم؟ خونه حالا با آجر و سیمان تشکیل شده. قبل از این که آجر و سیمان ببینی مسجد بودن رو میبینی. اینقدر پیداست که حس نمی کنی. اولین چیزی که این آجر و سیمان رو گذاشت با هم چی بود؟ انگیزه مسجد ساختن. اول مسجد خواستیم بسازیم، آجر و سیمان رو گذاشتیم کنم، آخر چی پیدا شد؟ آجر و سیمان پیدا شد یا مسجد؟ مسجد از اول آجر و سیمان رو پیدا بود. اول مسجد میخواستیم بسازیم، آجر و سیمان رو گذاشتیم رو هم مسجد شد. پس اول چی بود؟ آجر و سیمان بود؟ یا اول نیت ما بود این آجر و سیمان ها ول بود توی این طبیعت؟ اول رحمان بود، الرحمن. تمام این سوره باید تحت تاثیر این جمله باشه، یعنی این اسم باشه. بعد از اون آیه خلق الانسان نبحث شد تا آیه هفت، اما یه نکته میگیم و ادامه میدیم بحثا. فرمود در انسان رحمان رو ببین، در عالم هم رحمان رو ببین. تا ربط بین عالم و انسان رو از طریق شریعت بتونی بفهمی، چون تمام این حرفا در رابطه با دین است. سوال است، سخت واقعا قرآن سخت. سوال است که اصلا چرا ما تو این دنیا تکلیفمون چیه؟ دین چرا آورده از خدا؟ این باید روشن بشه. برای همین هم عزیزان التفات بفرمایید. درسته که بالای این جزء بنوشتیم سوره مدنی است، ما بنا به قول مشهور نوشتیم، حتی مشهور هم نباید بگیم. یه قولم که مرحوم فیض در تفسیر صافی داره، اشون تاکید داره که سوره مکی. و منم فکر میکنم با فضای مکی بودن سوره، فضای مکی بودن سوره بیشتر تطبیق داره. اونجا رو شما عرض کردم سورای مکی یک اشاره است و یک دنیا معنا، سورای مدنی بیشتر تکلیف است و برنامه دادن. به اصطلاح اون نکات عمیق فکری رو که خیلی هم بار میبره و شما تو سورای مکی میبینی و شرحش و بستش و اینا رو تو سورای مدنی. این از طرز سورات که بیشتر پر اشاره، اصلا ببینید ظاهره اصلا ترکیب نداره دیگه. یه احمقی یه بار پیدا شد گفت به پیغمبر که این قرآن تو مثل ریگای پخش بیابانه. راست می یادم که شعور نداشته شد رفت الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، ظاهرش مثل همینه دیگه، ریگای پخش بیابانه. چه رفتی به هم داره؟ کی میتونه اینا را رفت بده؟ کسی که اون جلسه هستن شعور قیل داشته باشه، قدرت رمز شناسی داشته باشه. حالا این که من این بحث رو قیل نمی کنم، واقعا انتظار است که ما سطحمون سطح پایینی باشه آیا همچین سوره هایی رو بفهم همچین نمیشه. یعنی کسی که حالش حتی عقلش اینقدر نمیرسه که اول یه موضوع را به آخرش بس کنه. بچه ها را دیدین آره دوره جونه شما مثال میدنن یه فیلم که میبینن اینا که خیلی بچه هم. یعنی اصلا فرهنگ فیلم ها نمیدونن میگن یعنی چه اصلا پیر زن و پیر مرده میبینیم اصلا مادر بنده میگه نه من اصلا نمیفهمم این فیلم ها یعنی چه. چرا؟ چون اصلا فرهنگ این چه این فیلم الحمدلله که نمیفهمه و این نفهمدن از همه فهمدنه بهتره. اما خب عرض کنم چون اصلا نمیتونه یعنی چی این چطوری این ربط بده بره. یه ذره که بچه بزرگ شد فرهنگ فیلم رو فهمید میتونه ربط بده. بچه ها اول پرسن که چرا همچی کرد، یعنی حرکات و حادثه های فیلم رو پراکنده منفصل میبینن. ما که نگاه میکنیم به نظر خودمون چی میبینیم؟ متصل میبینیم. گاهی من تحلیل این آقای آوینی رو فیلم ها نگاه میکنم، نه بابا این شاید یه جور دیگه میبینه و برای همین هم خیلی نقدم رو پس کرد. من گاهی میگفتم خب این فیلم ها رو یه جوری بسازیم که ما هم بفهمیم. بعضی هاش که این مقدار دقیقه دیدیم خب نه اینا بر ما نمیسازن. گاهی اینقدر نکات دقیق است که فرهنگش که ما هم نمیفهمیم. حالا اون بحث دارد که این سه ندرت این فیلم ها بیش نمیشونم. من یادم است گاهی دو سه تا فیلم ها بیشتر روش دست نمیذاش که اون هنر ارتباط عمیق انسانی را داشته باشه. میخوام نتیجه بگم که ربط بعضی از آیات قرآن یه هنر عمیقی میخواد. همطور که یه بچه حادثه های فیلم ها نمیتونه به هم ربطش بده، یه بچه یه قرآنی هم نمیتونه این آیات به هم ربط بده. آیات خیلی عمیقه. برای همینم قرآن فرمود تا من اهل تا تدبر نکنی من چیزی بهت نمیدم. از کردم در جلسه پیروز پریشم که قرآن عروسیه که رونماش تدبر است. نمی یه عروس باید یه چیزی بدین تا روشا به ما به نمایانند سکهی مثلا شب ازدار میگه تو باید من تدبر بدی تا من ما. اگه تدبر نکنی من رو به تو نمی نمایان. می فرماد که خلق الانسان چی؟ خلق الانسان الرحمن علمه البیان. چی علمه البیان؟ الرحمن. قال به من بگو نه در علمه البیان تو الرحمن. علمه البیان بدون ارتباط با الرحمن که این رفت آیه نشد، این که نشد کار، سوره درست نشد، مشکل نیست. و عجیبه که وقت بعد میگیم که چی؟ میگیم آقا اینگار قرآن هم چیزی نداره. ما یا من میگیم آقا یه چیزایی داریم ما نمیفهمیم رمزه، پس ما چی کار میبسم؟ یا نداره یا ما نمیفهمیم دو تا که مساوی شو عملا پس قرآن رب تاخچه. حالا من یه خورده از گفته هی میخوام ربطش کنم، عجبا مشکل داریم. الهی میخواد شما تندتون با ما بیان و این از رو کنم عقل و قلبمون عرق کنید از تحرک و تلاش. الرحمن خلق الانسان، در انسان رحمان رو کنید. بحث همون جلسه و جلسات گذشته رو بلکن، نگاه کن به خودت. خب شما مظهر رحمانی، روایت هم داریم خلق الانسان علی صورت رحمان الله کرد. روایت این چقدر قشنگ با آیه میکنه، چون یه مقصده روایت هم پیامبر هم که انسان ده، یا خلق الادم علی صورت رحمان، آدم را بر صورت رحمان خلق کرد. یعنی رحمان ابرو داره، آدم هم ابرو داره. اون که نیم پس چطوری آدم را ببینیم؟ از همین جایی نیفته فکر کنیم چطوری آدم را باید ببینیم که رحمان را ببینیم؟ نمیدونیم، مشکل داریم. ولی بالاخره همت باید کرد. آقا این چه دنیاییست که ما نتونیم با قرآن ارتباطمون با خدا و رحمان برقرار کنیم؟ مثال میزنیم آدم را نگاه کنیم. آدم از سرش بگی بیا پام، تا دم دستاش، تا دم دستاش پخش نیست، درازه، طولیه به قول من. از دستاش چی میشه؟ واز میشه، عرضی میشه، مثل صلیب. یکی از دانشمنداست میگه که مسیحیا صورت صلیبا دارن و هیچ چیزش نمیفهمن. دانشمندا شیعه با یال من، و ما حقیقت صلیبا داریم و اون صلیبی که اونا داره اصلا قبول نداره. اونا میگه ما انسان داریم، انسان یه نحوه صلیب هست اگه دقت کردن. اما چه نوع صلیبی؟ یعنی صلیب به یه نحوی انسان رو میگیم صلیب، خیلی لغت خوبی نیست اینجا بکاره، چلیپا به اختیار. شما دقت کنید از دستش به بعد باز میشه، دستش دراز میشه مثل زمین. یعنی ملائکه، عزرائیل، جبرائیل، اینا تعلو هم نیستن، نزول هم. اما من و شما با سنگ و آجر و دیوار تعلو همین. یعنی در عالم زمین چیزا در عرض همه، در عالم معنا چیزها در طول همه. مثال میزنیم شما فکرتون با ذهنتون، ذهن ببینیم صورتهایی که تو ذهنتونه، فکرتون پهلوی ذهنتونه یا بالاتر، فکر میکنیم صورت میسازیم در طول همه. اما عالم ماده رو ببینید در عرض همه. کل این عالم چطوری؟ همینطوره دیگه. یعنی یک قسمت طولی داره، یک قسمت عرضی داره. این نظام عرضی رو میگن همین عالم ماده. خدا رحمتش کنه شهید متعالی رضوان الله تعالی علیه در کتاب عدل الهی شون یه بحث خیلی خوبی دارن در رابطه با نظام طولی و نظام عرضی. در واقع یکی از بحث خوب فلسفه اسلام است. انسان نمونه نظام عالم است. دست داشت نمونه نظام عالم ماده است. اندی سر و چشم و اینا که بالاتر از دستشه، نمونه نظام عالم معنا. از دستش به پایین تر نمونه نظام عالم اسفل است، خباثت، شهوت، حسد، کینه. اینا از مرتبه دست به پایین دست داد. دقیقا هم کنید کینه و من دوشش کجاست؟ شکم، شهوت. حسد دوشش کجاست؟ شکم، شهوت. نگاه کن نظام الهی مگه همینطور نیست؟ نظام الهی یک نظام غیبی داره که بالاتر از عالم زمین است، سماوات بهش میگی. یه نظام مادون داره که میگیم عرضین سبع، سماوات سبع. یه اینا رو فلسفه که نمیتونه در ما حل کنه، قرآن باید حل کنه. سماوات سبع عرضین سهر برای زمینم ما چه قائلیم؟ هفت زمین قائلیم. حالا هفت زمین یعنی هفته، مثلا این زمین سفته، اصلا ما اینو زمین نمیدونیم. زمین یعنی از کجا؟ از روح انسان به پایین، روحش به بالا میشه چی؟ آسمان. خب انسان زمین است، حسدش چیه؟ زمین اول، زمین دوم، زمین سوم. هسترین صفاتش کبره، مثلا که زمین هفتم. بالاترین آسمان، آسمان هفتم، مقام محمد صلوات الله علیه. دقیق میدون چی میشه؟ کفر به دین اسلام، کفر محض به دین اسلام، آدم ها در کجا قرار میده؟ در آسم، در زمین هفتم، پایین تری. حالا کجا آمدن؟ مسلمان حسود داریم یا نداریم؟ داریم. این در آسمانه مثلا دوم، عذر میخوام، زمین دوم. حالا مؤمنی داریم که روحیش روحیه حضرت عیسی باشه، مسلمان است، اما نه در ابعاد جامعه اسلام. این کجا؟ در آسمان سومه. موسوی صفت باشه علیه السلام، نه محمدی صفت صلوات الله علیه. این در آسمان هفتم، خیلی مرده بازم. اما خب انسان اینجوریه، انسان صورت نظام رحمانی، صورت نظام رحمانی. رحمان رو میخوای انسان رو نگاه کن، انسان رو نگاه کنی رحمان رو باید گیرت بیا. رحمان رو بشنستی بگو این جلوه رحمان است. خلق آدم علی صورت رحمان. دقت کردید؟ شما اگه درخت گلابی را بشناسید، حالا میاید خونه ای مجلسم میگه ای این درخت گلابی، این چون گلابی را میشناسید تطبیقش میگه، حالا عکسش میگه این درخت چیه؟ نمیدونی گلابی چیه؟ میگه این گلابیه. یا از درخت گلابی گلابی را میشناسید، بعد همه جا دیگه میشناسید، یا همه جا میشناسید این درخت را میشناسید. انسان را آدم خوب بشناسه، رحمان را در عالم بشناسه، رحمان رو بشناسه، انسان رو بشناسه. نمونه اصلا از این بحثا حالا سعی نمی کنیم که نمی خواهیم هم ذهن آقایان رو خیلی عزیز نیم یا فردا، اما من حیفم میاد که این قرآن رو روش تدبر نکنم، وگرنه آقا همین میشه، به جای میرسیم خدای نکرده که اگه یه ذره رو قرآن فکر کنیم و بحث کنیم اون کسی بگن که آقا اینا کجا بودن. وقت حوصله هم میخواد، یعنی اگه اون بحث اولی که میکنم و از دست بره، بحث آخری ها نتیجه نمیگیم. پس میخوایم آیه هفته بعد رو بحث کنیم، خیلی دقت کنیم آیه هفته اون جلسه مختصر. و سماع رفعها و وضع المیزان، آسمان را برتر قرار دادیم و در آن میزان را قرار دادیم. خب این آسمانی که برتر قرار دادیم یعنی برتر مکانی، این که میفرماد که میزان رو قرار دادی، یعنی نظامش نظام تعادل است. مثلا بحث زمین و آسمان به معنای دوتا مقام است. حالا از خود سیاهگیرمون میاد، میفرماد بر میزان طغیان نکنی. خب وقت یکی از میزانه چیست؟ العلی و میزان. بعدن امیرالمومنین که میزان نیست، پس مقام روحانی امیرالمومنین میزان است. حالا مقام روحانی ربطی به زمین داره؟ ربطی به زمین نداره. آقا میخوام نتیجه بگیرم که این که میفرماد میزان را برش طغیان نکنید، یعنی به حقایق عالم غیب طغیان نکنید. میگیم که آقا العلی و میزان الاعمال، یعنی بر امیرالمومنین پشت نکنید، یعنی حقیقتی داریم به نام امیرالمومنین بپاید، پشت نکنید به حقیقت امیرالمومنین. ول حق و یا ول امر و یا مزن، یا داریم در قرآن که چی؟ که در روز قیامت حق میزان است، خود حق، حق میزان است. خب پس اولین میزان و کاملترین میزان حق است. حالا چرا؟ روی این چراش دقت کنیم تا بحث تقویت بشه. این دنیای عالم ماده تعادلش به اندازه تعادل عالم معنا هست یا نیست؟ عالم ماده آقا تعادلش کمه، سر و تش از دست آدم در میره. شما یه مثال میزنم روشن میشه، روحتون با بدنتون کدوم تعادلشون بیشتره؟ شما روحتون دست خودتونه، یعنی روحتون جمع‌تر است نسبت به بدنتون. روحتون رو در نظر بگیرید، یه لحظه میتونید فکر کنید، نمیخواد جمع و جور کنید، نیرو دستتونه که میخواید بیارین رو سرتون باید نیرو صرف کنید، ولی وقتی میخواد فکر کنید نمیخواد نیرو صرف کنید. پس روح مقام تعادلش بیشتر از جسمه. حالا آسمان غیب و قیامت، آسمان معنا و تجرد، آسمانیست که نه آسمان ستاره ها، این هم زمینه تزمه، آسمان ستاره هم زمینه، عرض کردم اون جلسه، الا وقتی که تو قرآن مشخصا می فرماد که آقا انظرم این از سماع ما، تا اونجا هم تازه دو تا پهلو داره. پس میگیم اول یادتون باشه آسمان یعنی مقام غیب، مقام غیب مقام میزان است، مقام تعادل است، مقام انضباط است، مقام هماهنگی است. این تو ذهنمون باشه. بعد میفرماد که آدمها بر میزان طغیان نکنید. یعنی چی؟ یعنی ارتباطتون را با مقام هماهنگی و تعادل نبرید. بعد میگم آیه را تکرار میکنم. بعد میفرماد که روی این زمین هم، حالا از اینجا شروع کنیم، روی این زمین هم میزان رو رعایت کنید، قسط را قیام کنید، عقیمو بلقیس ولا تخسر چی؟ میزان. میزان رو کوتاه نیاد. ما از اینجا شروع میکنیم، یعنی همین از ترازو دیگه شروع میکنیم، میریم بالا. چه موقعی شما در ترازو کوتاه نمیان؟ یعنی چه موقعی رعایت میزان را برای کشیدن اجناس میکنی؟ وقتی که دین رو رعایت کنی ها، یعنی یه مسلمونه که به خاطر اینکه دین رو رعایت میکنه، این آدم حق ترازو رو به جا میاره. حق ترازو یعنی چه؟ یعنی نه کم میده که مشتری ضرر کنه، نه بی باکی میکنه که خودش ضرر کنه. یعنی اولین قدم رعایت میزان اینه که در ارتباط کسب و کار نگذاریم به دو طرف ضرر بخوریم. این یه قدم. حالا اگه ما دقت کنیم، اگر شریعت نداشته باشیم، دین نداشته باشیم، چطوری عمل کنیم که نه به مشتری ضرر بخوره نه به کاسه؟ خب میگه الان این کاسه وای که دین نداره، خب چطوری مثلا به مشتری ضرر میزنه؟ هیچی. دینی که نداشته باشه خشتر میگم آقا 3 کیلو هندونه بده، 3 کیلو هندونه میده، دقیقم میده، یه ذرم چرب میده، اما کیلوی 80 تومن میده. حالا این ضرر زده است به مشتری یا نزده؟ یعنی اینجا
کی را رعایت نکرد که ضرر شما خوردید؟ حق قسط را رعایت نکرد. پس قسط خودش چیه؟ میزانه. یه خود دقت کنید، هی میخوام بریم جلو و یعنی پس مثل چراغه، شمع چراغه یا لامپ چراغه، یا بگو مثلا قدیمات پیسوز بوده دیگه، پیسوز چراغه، چراغ لامپا چراغه، همه اینا چراغه. به خاطر اینکه پیسوز است یا به خاطر نفسوز یا به جهت نورش، نور چراغ، هر جا نور هست چراغه. برای همین خورشید ما میگویم که چی؟ سراج است، چراغ است. پس نور ملاک چراغ است. حالا میخواد لامپ باشه، میخواد چراغ لامپا باشه، هرچی نور بده چراغ است. خب حالا اگر که شما از شریعت فاصله بگیرید، میزان رو رعایت میکنید یا نمیکنید؟ حتما نمیکنید. اگه گفت چرا؟ برای این که ملاک چیه؟ امروز دنیا میدونیم که این میگه که اینقدر منظمه که شما اگر که 5 ریال خبری روزنامه بخری در سوئد، خبری روزنامه بخری، پولت زیاد است، پول خورد نداری، کسی هم که وانه میسه اونجا روزنامه بروشید، ماشینه و دستگاه، یه کدی خودت بهش میدی، پول دو برابر میدی، فردا که میای روزنامه بخری کدت هم میدی، پولم نمیدی، یه روزنامه برای از تو ماشین میاد بیرون. زنده باد اینقدر اینا منظمه، نه کم میدن نه گرون میدن. ما اینجا که بریم روزنامه بخریم که آقا ندارم، برو فردا بیا، فردا هم که میریم که یادم رفت. پس کدوماشون میزان رعایت کردن؟ در ظاهر سوئدیا، ولی یه قدم بیا جلوتر. این که پس چرا در سوئد روزنامه فروش ها اینقدر وضعشون خوبه که یه بنده خدا رو نمیذارن که این روزنامه بفروشه، یه سندرم گیره این بیاد، یه ماشین درست میکنن که خودشون روزنامه بشن، چیزی گیری کسی نره، همش مال خودشون باشه. حالا کدوم میزانه بیشتر رعایت کردن؟ اینجاست که اگر دین نباشد، حوصله کنید، من حرفم اینا نیست که میزنم و همه اینا مثال است، اگه حوصله کنید میره از جای دیگه. اگر دین نباشد اصلا میزان رعایت نمیشه، اگه میزان رعایت نشد قسط اقامه نمیشه، ان اقیم القسط. خب حالا قسط رعایت نشد، عزیزه میان میزان رعایت نشد چی میشه؟ میزان اصلش کجا بود؟ برفع از سما، در آسمان بود، یعنی اصل میزان در عالم غیب هست، مثل نوره. یه وقت از یکی بگه که آقا این لامپ ها را من دیگه به عنوان چراغ قبول ندارم، چرا؟ من که اینا شمع نیست، آقا اصل نور است، شاخه گل هر جا که می روید گل است، خم مل هر جا که می روید مل است، هر جا که می جوشد مل است، گرز مشرق برزند، گرز مغرب برزند خورشید، و باز خورشید است، نیست چیز دیگه. باز مثال می زنیم، اگر نوری قوی تر بود از چراغ بودن می افتد یا چراغ تره؟ اگر ملاک چراغ بودن نوره، حالا چراغی که نورانی تره چراغ شدید تره به تعبیری. حالا اگر که نظام عالم غیب خیلی منظم بود، نظام میزان در کجا بیشتر مستقره؟ خب در عالم غیب مستقر. خب پس به اندازه‌ای که با غیب ارتباط داریم، با میزان ارتباط داریم. خب حالا تو می‌فرماد الله تطقا، طغیان نکنید بر میزان. یعنی بر چی طغیان نکنید؟ بر عالم غیب. که یه نمونش چیه؟ همین نظام اقتصادی خودتان. یعنی خودتون دیدین که اگر نظام اقتصادی نظام سود دوستی باشد به جای قسط دوستی، چی زندگیش درسته؟ ها؟ همه نام من مشکل نیست. دوباره از اول نظام سود دوستی نظام قسط است
یا نظام قسط دوستی نظام قسط است؟ معلومه قسط دوستی نظام عادلانه. خب
حالا میزان دکان رو رعایت کردن به قسط نزدیک میشیم دیگه. خب حالا سود دوستی ما را از قسط دوستی محروم میکنه یا نمیکنه؟ خب اگر جامعه سود دوست شدن، انضباط و تعادل جامعه میخوره به هم یا نمیخوره؟
میخوره به هم. خب پس جامعه باید میزان دوست باشد تا تعادلش حفظ بشه، تا قسط درش حفظ بشه، تا عدالت پیدا کنه، نه جامعه سود دوست باشه. خب
حالا اگر جامعه سود دوست شد، این جامعه به هیچی نمیرسه، همه مثل گرگا همو میپان. در جامعه سود دوست سرمایه دارا نقشه میکشن برای فقرا، فقرا نقشه میکشن برای سرمایه دارا. دقت کردین؟ فقرا میرن تو کارخونه سرمایه دارا کار میکنن، سرمایه دارا یه کاری میکنن که این فقیره بیچاره سرش هم نتونه بخارونه. چرا؟ میان یه ماشینی درست میکنن که این وقتی که بخواد سرش بخارونه چرخ نقاله دیگه، یعنی تسمه حرک آنی سرش بخارونه یه دستگاه از جلوش بیره. خب شما حساب کنید 20 تا مثلا زن یا مرد میشنن بهشون میگن که آقا این رادیو که میاد جلو تو فقط باید این پیچش رو صفر کنی، بعد میره پیش این یکی، اونم باید چکار کنه؟ اون یه پیچش صفر کنه، اون یکی هم باید چکار کنه؟ اون نقطه رو لحیم کنه. خب چه اشکال داشت که میگفتن خانم یا آقا تو بیا این رادیو رو بگی همه پیچش خودت صفر کن؟ خب هر وقت دلش میخواست وقت صفر میکرد دیگه، این ساعت یکش صفر میکرد، بعد خود با هم اختلاط میکردن اون یکش. از چی ضرر میکرد؟ کارخونه داره ضرر میکرد. حالا کارخونه داره برای این نقشه میکشه که این یه دقیقه نتونه سرش بالا کنه، سرش بالا کنه پیچی که باید صفر کنه رد شد، بعد آخر کار که کنترل میکنن پیچ این مثلا شماره 13 صفر نبوده، این تفصیل کاره. پس این بیچاره یه برده میشه. حالا عکسش اون چه کار میکنه؟ اونم میاد مثلا یه اعتصاب میکنه، یه قانون کار مثلا آمریکا یا روسی یا فرق نمیکنه میگذرونن که سرمایه داره تمام عمرش باید کار کنه که کارخونش برنشینه. یه وحشتناکیست تو دنیا. آقا تو دنیا برات میگم سرمایه داره جز قالت از دست کارگرا، کارگرا جز قالت از دست سرمایه داره. یک تحقیقی از زن کرده بودن، این کارخونه تویوتا، کارخونه تویوتا اینقدر کارخونه قوی هست که در عرض 24 ساعت میتونه تولید عوض کنه. یعنی مثلا در عرض 24 ساعت به جای اینکه ماشین تولید کنه آب میوه گیری تولید کنه. خب السلام علیکم. حالا این کارخانه با این قدرت و به اصطلاح مهندسیش طوریست که حساب کرده بود که در عرض مثلا 25 سال که این دستگاهش فرسایش پیدا میکنه هیچی براش نمیمونه، یعنی نهایتش پولایی که گرفته از دست مردم میتونه یه کارخونه جا کارخونش بیاره. چرا؟ برای اینکه کارگرها براش نقشه میکشن دائم. خب مجبورش میکنن که دو روز تو هفته بیکار باشه. خب باشی، بعد بهش که نمیکنن، میگن آقا کارگرها باید در سد زاینده رود این دو روز چی داشته باشن؟ ویلا داشته باشن. پس 3% سود رئیس باید بشه چی؟ ویلای کارگرا. خب مجبوره بیچاره اگنمش کار نمیکنه. خب 3% میخواد ادامه بده کارش دیگه، میخواد خودش داشته باشه، میخواد ویلاهای خودش داشته باشه، پس باید برای کارگران ویلا بسازه. خب بعد که ساخت چی؟ اون برای کارگرا وقت نقشه میکشه، چه میدونم چه نقشه میکشه، دوباره کارگرا برای اون نقشه میکشن که آقا باید این دو روزه را با زنامون بریم اونجا بگردیم. حالا شما میدونید که زباهن چطوریه؟ زباهن ویلاهای زباهن رئیس برای کارگرا نقشه میکشه، کارگرا وقت جیبه کی در میاد؟ از جیبه بیچاره که میخواد بیمه هم بخره. وقت حالا جالبه که بعد یه مرتبه متوجه میشن که آقا اصلا بیمه از خارج وارد کنن بسیار ارزونتر از بیمیه که سنگش از خودمون مال ملت. شما الان میدونید که ما خدا تو من پول از جیب ما در اومده این کارخونه رو ساختیم. ببینم شما اگه یه چرخ بسازی، یه تپ بخری، وقت سوارش بشی بیشتر ضرر کنی تا اینکه بذاری تو خونه پیاده بری. میشه هم چیزی؟ آدم یه چرخ بخره پول بده وقت بعد ضرر کنه سوارش بشی. ما الان اینجور شدیم، کلی پول دادیم یه کارخونه خریدیم، خلاص پول ملت کارخونه رو خریدن. مثلا همین پول اکری، پول اکری از پول ملت خریده شده. حالا پولشه که یعنی آقا هر کارگری که مثلا میخواد خونه بخره مثلا 3 میلیون نشه، 3 میلیون از کجا میدین؟ این پول ملت. آقا سود کارخونه، سود کارخونه از کجا به دست آوردین؟ این چی رو جنسا گذاشتین؟ جنسا رو وقتی باید پولشه بده، مردم باید پولشه بده. یه پیچیده شده اصلا. وقت حالا بگذارین، یعنی در واقع اینجا بیچاره مردم سرمایه دارا شدن. تنها کسایی که نفع نمیبرن از چی؟ از سرمایه هاشون خود مردمن. یعنی اگه ما این الیاف رو از خارج بیاریم ارزونتر برامون در میاد تا این پول اکنی برامون میسازه. حالا اون بحث سیاسی قضیه که حالا وابسته میشیم اینا، اون بحث جداست. بله بعده که آدم وابسته بشه. مثال بود، نظامی که از قسط ببرد هیچ عنصری در اون نظام امنیت نداره. تا اینجا اومدی؟ حالا به ما بگو ببینیم که این قسط در چه رابطه گیر میام؟ قسط در آسمان است، در آسمان است. هر کس ارتباطش با آسمان قطع کنه از قسط محروم میشه. از قسط که محروم شد امنیت زمینی نداره. میام سر آسمان، همه امنیت هم در آسمانه. چرا؟ بلکه قسط در آسمانه. چرا؟ بلکه میزان در آسمانه. شریعت چیه؟ اینجا رو بعد از این اشاره اینجا بکنیم بعدم بحث کنیم. شریعت وسیله ارتباط زمین است به آسمان. میزان کجاست؟ در آسمان. قسط کجاست؟ در آسمان. منظورم آسمان که مشخصه، یعنی عالم غیب، عالم مجردات، عالم فوق ملک. قسط و میزان در آسمان است. شریعت قاعده های ارتباط نظام زمین با نظام آسمان است. دوباره این جمله دقت کنید. در آسمان و عالم غیب شریعت هست یا حقایق هست؟ حقایق هست. خدا قرآن میخونه صبح صبح؟ خدا که قرآن نمیخونه که، ولی قرآن ازش جلوه میکنه. یعنی این قوانین شریعت از عالم غیب هست، ولی در عالم غیب نظام است نه قوانی. یعنی قاعده و قانونای نوشته یا گفتنی یا تشریعی نیست، تکوینی است. تکوین جلوه میکنه میشه تشریع. خب پس میفرماد که آدم ها رحمان را در آسمان ببینید و در زمین هم آثارش را بیابید، وگرنه. حالا این تا آسمان، حالا بعدم زمین رو میدونم. من همینجا یه مثالی میزنم، حالا بعد نیست. آدم هایی که بی رحمان در زمینن به هم مینگرن یا به رحمان مینگرن؟ به هم مینگرن. خوب گوش بده. و هما میپان یا رحمان رو میپان؟ هما میپان. هما که به پان بر آسمان رفیع و میزان و تعادل تکیه دارن یا بر زمین بریده از آسمان و عدم تعادل و کسرت و اضمحلال و این چیزا خلاصه میرسن؟ دقت کنید. آدم های بریده از رحمان بر زمین هما میپان، هما که به پا گرفتار میزان و قسطید یا گرفتار غیر میزان و تعادل و قسط. ملاحظه میکنید؟ حالا بگونم ببینم، هما که به پای مواظب هم باشی از نظر به رحمان محروم میشی، در عدم تعادل میفتی. مثالی بزنیم. حالا داشتم تو مسیری که میمدم از پارک، مسیری ما پارک ها پشت سر میزنیم، این لحظه نگاه کردم این آدم ها از رحمان بریدن به هم مینگرن. به نظر شما اینا میان پارک هما ببینن یا رحمان رو ببینم؟ رحمان که تا
تو پارک هم هست، ولی بعید میدونم پارکی ها بیان دلش رو هوا رحمانه کرده باشید، وگر نمیرفتن مسجد. تو مسجد بیشتر پیدا، البته مسجد یا حالا بعید از کلاشون بیفته اونجا بخوام برم وردرر، مسجد یا تو پارک هم رحمانه میبینم. خب حالا این برای قضیه رو امشب اشاره میکنم، بعد میخوام بازم حرف بزنم. اگر که آدما هم و به پا فقط توجهشون به هم باشه، چی براشون میمونه؟ از همه ابعاد نگاه کنید، ببینید عجیبه ساقا. میاد پارک، خوب دقت کنید حرف که من میزنم، ببین درستی یا غلطه. میاد پارک تا به خودش بگه که آقا ما پارک هم رفتیم، فکر نکن ما بی خودیم. چون اولین کسی که با خودش، اولین کسی، اولین موجودی که روبرو خودش با خودش در میفته کیه؟ خودش با خودش. حالا دقت کنید، آدم گاهی وقتا با خودش رو در واسط داره. خیلی هم آدمایی که با خودشون رو در واسط دارن از عالم میزان و وحدت بریدن. مثلا شما دقت کنید، بعضیا خیلی ساده با خودشون رو در واسط. اول آدم میگه که چی زشته؟ زشته. من پیش خودم، حالا یه قدم یه قدم اینجوری. اول خودش با خودش دعواشه که زشته، پیش خودم زشته که من بشینم مثلا نون آب بکشم بخورم. یواشکی ها تو خونه و هیچ کی هم نیستا، نه قشنگ میاد یه سفره میندازه. آخ مثلا اشکال داره که مثلا با همون با مثلا قاشق که مثلا مربا برمیداره، حالا با دستش هم مثلا یه خود پنیر برداره، نه دیگه زشته. یک کارت برمیداره قشنگ پنیر را قاش کنه. برای چی؟ برای زشته. با کی رو بروه؟ با خودش. یعنی کسلت از خودش شروع شد. حالا بعدش با کی؟ بعدش با همسایه ها، با زنش، با شوهرش، با بچه ها. آقا همه رو به رو هم باستن، همه میچرن، همه نگاه میکن. این آدم اصلا ارتباطش با عالم بالا قطعه. این آدم حالا با رحمان ارتباط داشته باشین، چقدر رحمان بر قلب شما سنگین است. با کسی که در واسطه دیدین چقدر سنگینه؟ آدم با یکی رو در واسطه شد میشه مثلا نیاد خونم. چرا؟ برای این که قضاوات زورو میخوریم دیگه. اما این که بیاد باید یسی بپسیم. یعنی آدم ها بر همدیگه سنگینی میکنن، ولی انسان با رحمان سنگین نمیکنه جانش. حالا انسان های رحمانی هم بر هم سنگینی نمیکنه، همینطوره. حالا پس انسان ها وقتی به آسمان، میزان کجا؟ در آسمان. انسان‌هایی که به آسمان نگاه نداشته باشن، نظر نداشته باشن، پس بر زمین نظر به هم دارن، یعنی رو در روی هم واسدن. رو در روی هم که واسدن، عمرشون را بر هم دیگه نشانه می رون. من درگیرم چطوری عمر تو را بکشم؟ دقت کردین؟ حوصله کنین. شما هم درگیرین عمر منو بکشید. عجبا. آقا من به شما میگم که چی؟ خوب گوش کن، خوب گوش کن. نه همشا این میزان یه قوقاییست، من نمیتونم بگم. حالا این وقت بعدش نیست، دوباره سه هفته دیگه که میام، همه اینا که این هفته حالا گفتن دلتم یادت رفته باشه، وقتی هم یه مصیبتی شده الا اینکه موحد بشی. تو دقت کردی؟ وقتی یه چیزی به قلبتون نشست و دینداری رو ادامه دادید، هیچ وقت نمیره. ولی وقتی که یه سی به قلبتون نشست را افتادین تو کاسبی یا دنیایی، کاسبی یا دنیایی همون را از دست میدید. یکی از عرفاس میفرماد کل زحمت کشتم قرآن به قلبم نشسته بود، یک نگاه بیجا کردم رفت. اینا دیگه یعنی این چیزایی که بنده عرض میکنم انشاءالله وزی میخوام یه کار کنم با این آیات بتونه روحمون ارتباط پیدا کنه، با تذکیه حفظ میشه، نه با چیز دیگه. برنیش یادداشت کنیم. این یاد داشته را در یه شرایط که خیلی هم شکمتون پر نباشه، گرسنه هم یه ذره باشی، هی تکرار کنید، انشاءالله به قلب میشید. وقتی که به قلب میشد، بعد تا پرخوری و شهوترانی نکردید دارید. آنی که شهوترانی کرده پرخوری کرده دیگه ندارید. به کتاب چه هم که نگاه کنید انگار غریبه است، میخونی اما غریبه است. بگذارید عرضم اینجا بود که چی آقا میخواستم بگم؟ کسی یادش نی؟ نه تو میزان یه نکته دیگه میخواستم. آره سب کن، نقش عمر همراد نشانه. یه مثال میزنم،
شما قشنگ یه پیراهنی پوشیده، پیراهن مال چیه آقا؟ که بدنمونه بپوشونه. خب حالا قشنگم پوشیده، یکی میاد میگه که هنو تو این پیراهن پوشیدی؟ این یعنی یه خورده برو تو دنیا تلاش بکن، یه پارچه دیگه بگیر، یه پیرن دیگه بخر که من نگم که هنو این پیرن رو پوشیدی. یعنی من برای عمر تو نقشه کشیدم که این عمرت کجا خراب کنی؟ تو دنیا. حالا اگه عکسش بیام بگم که آقا چه خبر اینقدر وقت در صرفی هی پیرن پشت پیرن کردی، کی به دینت میرسی؟ این دومیه، برای عمرت نقشه کشیدم یا عمرت میخوام نجات بدم از این که در کثرت ها بیفتی؟ دقت کردین؟ آدم های معمولی دشمن همند، بخواین درخت پدر و مادرم باشه طور نیستا، آدم هایی که نقشه بکشن عمر همدیگه را ضایع کنن. حالا عکسش، مؤمنین تلاش میکنند انسان را به چی بس کنند؟ به رحمان، به رحمان. پس میفرماد آی آدم ها بر رح بر میزان طغیان نکنید، یعنی ارتباطتون را با عالم میزان و عالم غیب قطع نکنید. اگر با عالم میزان قطع نکنید کم نمیارید، خسران نخواهید داشت، خسران از دست نید. آدم ها آقا برای هم نقشه میکشن. حالا این بابا اشاره تن با کردن میفرماد که شما یه کاری کنید که شرایطتون شرایط قسط بشه، شرایط میزان بشه. اگه شرایط میزان بشه، شرایط تعادل بشه، اون وقت دیگه عمره هم دیگه را نشانه نمیدید. عمره هم دیگه را که نشانه نرفتین، ناخودآگاه عمرتون از دستتون نمیره. حالا من آیات را بجه این که یکی یکی بخونم بگم چشم نمیبینه چون این نور کافی نیست ظاهره. حالا میگم، حالا ذهنم هست آیه را، حالا میترسم دقیقا درست نخونم. خب آیه چند از بس سما برفعه ها و وضع المیزان، آیه شیشه در هفته بعد بله هفته بعد بیاید آیه ده را هم فکر کنم ده بشه. آیه ده هم نگاه کن، اونجا گفت بد سماه، اینجا گفت چی؟ ول اردن. خب در آسمان شما باید چی نگاه کنی؟ رحمان. حالا در زمین میخواد چی نشون شما بده؟ دوباره رحمان. میگه ول اردن وضعها للعنا، چی را آقا؟ فیها فاکهتون و نخل و ذات الاکمام. میگه آقا اون آسمان بود یا سر زمین؟ و زمین و وضعها، اینجا گفت للعنا یعنی برای مردم، ای پس اونجا ماله کی بود؟ نفتی تو فکر؟ میگه رو زمینم رحمانه ببین، اما برای مردم یه چیزایی درست کردی. چی درست کردی؟ هندونه و خربوزه دیگه. ویها فاکهتون، فاکهتون یعنی چه؟ یعنی میوه، یعنی چیزی که هوس کیف کنه. اصلا فاکه فواکه یعنی چیزی خوشحال کننده. فکاهی هم شاید از این بیادم، من نشستم فکر کنم، حالا دقت کنید، یعنی چیزی که دل قنجش بگیره، شنگول بشه. خب میگه در آسمان براتون چی گذاشتم؟ میزان گذاشتم. چیه این میزان؟ چی میدونم چیه؟ حالا از قرینش میفهمی. میفرماد و نخل ذات الاکمام، و نخلی که غلاف داشته باشه، یعنی نخلی که غلاف داره. میگه نخلا غلاف نداره، دیدیم که یه غلاف است، بعد میاد بیرون این خرما با میشه خوشه یه خرما. میگه دیدم زمین، پس رحمان برای شما یه آسمان درست کرد، یه زمین درست کرد. این زمین هم خصوصیاتی داره، داره اینا بل حوصله میخواد، خیلی وقت داره. بل حب و زل عرص و حب، حب یعنی همون مثلا لوبیا و عدس و اینا، دیدین که عرص داره، یعنی توی پوسته، مگه نه؟ گندم هم توی پوسته است دیگه، اینا حب، اینا رو بعد چکارش میکنن؟ خرمنش میکنن، در میاد دیگه. این تا اینجاش. و ریحان، ظاهرش هم یعنی خب این گلا، چیزای خوشبو. میگه پس اینم بفرمان زمینه. حالا یهو بعدش میفرماد عجب، فبه ایه آلا ارب بکما رب کما یو کذبان، تو کذبان. میگه چرا شما ای مثلا جن و انس، ای اهل ظاهر و باطن، شما به کدوم آیات خدا تکذیب میکنید؟ این که خواستم به اینجا برسید بعد برمیگردم، حوصله کنید. فقط این آیاتی که تو این سوره الرحمن تکرار شده این یه کلید بسیار خوبیه. من یه مثال میزنم تا این روشن بشه. ما امروز بلند شدیم هممون رفتیم توی یه باقی. خب اول باغ که رسیدیم یه درختی بود خیلی عالی، بعد رفتیم نمیدونم یه درختی که بود، یه میوه دیگه بود، خیلی چیزا بود. بعد میبینیم اون که ما رو مهمان کرده میگه که خب تو بگو ببینم که از کجا میگی که این درخت ها آب نخورده؟ ما از این چی میفهمیم که این مقصودش نه که ما رو آورده است که این باغ همه اینا رو نشونمون داده است که ما متوجه بشیم بابا آبی در این درخت، در این باغ جاریه، چرا آبا نمیبینیم؟ میوه را دیدی؟ تنگ چشمان نظر به میوه کنم، ما تماشا کنان بستانی. این آیات را خدا اول نشون داد، آیات آسمانی را نشون داد، آیات زمینی هم داد. بعد میگه که کدوم یک از این آیات را تو ای حالا مثلا میگیریم جن و انس، حالا بعد میگیم چی بگیم، میخوای تکذیب کنه آیات رب بده. پس به نظر شما خدا میخواد ما میوه را نگاه کنیم، ما آسمان را نگاه کنیم، یا میخواد ما در اینها ربمون را نگاه کنیم؟ دقیقا چی شد؟ خیلی سوره عجیبی. میخواد بگه که آدم اولا رب بدون که همون رحمان است. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. اولا الله کیه؟ رب عالمینه. حالا الله کیه؟ بسم الله رحمان الرحیم. الله همون رحمان و رحیمه. حالا رحمان و رحیم که الله است، حالا الله چیه؟ رب العالمینه. پس رحمان یکی از جلوه های رب العالمینه. حوصله کنید، سخت نشه برادونا، ولی باید بیان دنبال ما. میخوام بگم که اگر که یه کلمه میگم یه واقعیش باله برد، اگر که شما در این تکه که تالا گفته است رحمان نمیبینی، چه دروغ پردازی، یعنی شما تکذیب خدا کردی. اگر رحمان را جدا میبینین، دنیا را جدا، دروغ پردازی، خدایی نکرده. اگر در این دنیا رحمان را میبینی، درست داری میبینی. حالا سوال پیش میاد که فلانی چطوری در این دنیا رحمان را ببینی؟ سوره الرحمن میخواد چشم ما را باز کنه. در این دست بیخته برای ما از بهشت نمیدونم این سوره که اینا چیه؟ چه نگاهی از ما به سوره قرآن بکنیم؟ سوره قرآن میخواد چشم باز کنه برای ما، یه چشم جدید. من یه مثالی دوباره میزنم، همون مثال اول. بچه ها این آجر را که نگاه کنن آجر میبینن، بزرگا میان بهش میگن عزیزم اینا با مسجد است، مسجد، یعنی چشم این بچه را باز میکنن که نگاهت را به چیزی بنداز که هست و پیدا نیست. بچه یه میگه بابا آخه کو مسجد؟ به نظرش ما کو مسجد؟ میتونی نشونه من بینه کو مسجد؟ شما میگه این مسجد، من میگم که پنجره. میگوی که آقا این مسجد، میگم اینم که دیوار سنگیه. میگوی این کاشی یا مسجد، میگم اینم که کاشیه. حالا کو مسجد؟ بکشی خودت ها نمیتونی مسجد نشونه من بده. حالا کو مسجد؟ هست، کو هست، فقط باید ببینی. این یه شعور اضافه تر. اگه بچه بخواد نبینی نمیتونه ببینی، اگه بخواد ببینه باید با یه چیز دیگه ببینه، با چشمش نه. حالا این سوره اگه بخوای رحمانو ببینی نشونه دیده چطوری باید دیدش؟ همطور که شما این مسجد ها همه تون قبول دارین توی این مسجد شخصی، اما این مسجد چطوری میبینی؟ خب آقا شعوری دارید که میفهمید آقا اینا چیزی نیست، این آجر و سیمانا اولش برای مسجد بود، آخرش هم مسجد شد. خب اول و بل آخر. چقدر بی انصافی است که آدم دنیا را حب
به ذوالعطف نگاه کنه و رحمان نبینه. چرا رحمان نمیبینه؟ مثل بچه حواس جمع چی شده ساقا؟ آجورا شده. اگه شش دنگ حواسم جمع آجور شد مسجد نمیبینم. برای همین هم گفتن اگه حب دنیا داری خدا نمیبینی، گفتن اگه حب شهوت داری خدا نمیبینی. چی کار کنیم که خدا را در جلوه رحمانی ببینیم؟ این سوره میخواهم نبینیم. من نظرم از اگه این دو سه هفته که ما خدمتتون حالا نیستیم تا دوباره شما این سوره را دوباره یه بار دیگه بخونیم. اینا که ما گفتیم هم درگیزی چی طوری ببینیم رحمان خدا به ما کمک کرد؟ گفتید همینا که من میگم نگاه کن، اما اینها رو طوری نگاه کن که رحمانو ببینی، وقت انشاءالله یه دلی پیدا میشه که اون دل میگن دل بیدار، دل مذکر. به نظر شما دلی که متوجه از این سنگ و سیمان و مسجد است دل بیداره، یا دلی که فقط سنگ و سیمان میبینه؟ کسی که سنگ و سیما میبینه دل بیدار نیست، کسی که مسجد میبینه دل بیداره. اصلا این آجورا الان آجور است یا دیگه مسجد هست؟ عجب، یه قدم جلوتر رفتم. آجورا بیرون خیابون آجور بود، الان که اومد اینجا یه آجورا هم آجورا نیست. شما آجورا رو که نگاه میکنی چی میبینی؟ مسجد میبینی. اگه یه خورده دقت کنید، حب ذوالعطف است، دانه و درخت است، چه خبر از رحمان میده؟ یه قدم جلوتر دیگه دانه و درخت نیست، رحمانه. خود دانه به خدا قسم اینا حرفای قبل از دبستان دین است. فکر نکن من بدبختی اینا میدونم که ما بکنیم آقا اینا حرفا سخت اسلام است. آقا تا اینا حل نشد اصلا کو قرآن؟ پوره باید ما هنوز اینا برامون حل نشد آقا اصلا دین نیست، دین نیست. نسأل که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وعزقنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن را بر آن نازل کردی و در این قرآن تو را میدید، خدایا قلوب ما را ظرف معارف این قرآن عزیز بگرد. پروردگارا پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبر را در جان ما شعله ور بگرد. الهی قلب امام زمان عزیز را از ما راضی خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و جزء عبادات ما از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. خدایا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری را از همه بلیات سماوی عرضی مسئول و محفوظ بدار. الهی توفیق ادای حقوق ذوی حقوق ذوی ارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. شمد علی محمد مال